أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره بحث احتیاط در اصالت الاحتیاط و اصالت الاشتغال به قول آیان در بخش دومش که اقل و اکثر بود در اونجا بود و تنبیهاتی که مرحوم استاد و مرحوم ناینی و دیگران در ذیل بحث اقل و اکثر داشتن، آخرین تنبیهی رو که ایشون متعرض شدن و اگر کتاب مرحوم ناینیشون کمی گاهی صفحاتش مناسب نیست، صفحه 260 262 جلد 4 من فقط میخونم و اگر نکته خاصی باشه، چون بحث در حقیقت بیشتر جنبه های اصول فقهی داره تا جنبه اصولی. فی ما اذا تردد فی حکم ما اذا تردد الام بین جزئیت شیئن او شرطیتی و بین مانعیت یا قاطعیت، البته فرق مانع جزء و شرط که واضحه، جزء اونه که مقبل ماهیت، شرط اون نیست که خودش دخیل در ماهیت نیست، لکن اضافی ماهیت او درش تأثیر داره مثل استقبال یا طهارت. اما مانعیت اون به اصطلاح چیزیست که به اصطلاح آقایان یلزم من به اصطلاح وجودیه عدمه ولا یلزم من عدمه وجوده، چیزی که اگر پیدا بشه اون مأمور به پیدا نمیشه، اما اگه پیدا هم نشد معنی نیست این پیدا بشه. مثل فرض کن حدث، حدث مانع نمازه، یا فرض کن استدبار مانع نمازه، اگر حدث پیدا شد دیگه نماز محقق نمیشه، اما اگر حدث هم نبود معنی نیست که نماز محقق. اصطلاحش رو اینطوره. شرط هم مایلزم من به اصطلاح عدمی، به اصطلاح مایلزم من به اصطلاح ما یعتبر فی وجوده ولا یلزم من عدمیه عدم و عکس او. او قاطعیت، قاطعیت اصطلاح قاطعیت رو در جایی بکارن که یک عمل هیئت اتصالی داشته باشه. مانعیت اهم از قاطعیت، قاطعیت اون هیئت اتصالی رو برمیداره، اما مانعیت با او جمع نمیشه. فرض کنیم با مثال اگر گفتیم مثلا راه رفتن در نماز مضر به نمازه، به جایی که مثلا مشغول نماز خونده، اما اگر ساکت شد یه قدم برداشت نماز ادامه داد مانع نداره، مانع. اما حدث اینطور نیست، ساکت هم شد یک دقیقه هم ساکت بود حدثی صادر شد دیگه با نماز جمع نمیشه. فرق بین مانع و قاطع اینه، در قاطعیت هیئت رو برمیداره، در مانعیت با خود اون عمل تنافی داره. به معنا انا نعلم و اجمالا به اعتبار احد الامرین فی الواجب ما فعل هذا الشیء و ترکه. این معروفه، مثلا فرض کنیم میدونیم، حالا مثالی که ایشون زدن میدونیم یا باید با این فعل بشه، یعنی به اصطلاح معروف دوران امر بین ترک جزئه یا ترک شرطه. به اصطلاح یکی رو باید انجام نده انسان، یا جزء رو انجام نده یا شرط. آیا در اینجا مثلا یک کدومشون مقدمه یا نه؟ البته مرحوم استاد راه ترتیب خاصی گرفتن، اشکال نداره مرحوم این نحو دیگری ترک کردن. ایشون سه مسئله مطرح کردن. مسئله اولا ما اذا کان الواجب واحدا شخصیا، مراد از این که واحد شخصی است دیگه فرد دیگری نداره، نه طولی نه عرضی. عرضی جایی است که بتونه انسان هر کدوم رو ایجاد بکنه، طولی در جایی است که اگر باید یکیش معدوم بشه تا دیگری ایجاد بشه. مثل روزه، روزه رو در یک روز نمیتونه روزه پنج روزه هر کدوم خاص انجام بده، هر روز روزه خودش. مثل نماز، نماز عرضیه، میتونه در این لحظه بخونه، در اینجا بخونه، خارج اینجا بخونه، و طولی هم هست، نماز آن اول دوم سوم. اما گاهی اوقات واجب شخصی است، نه افراد طولی داره نه افراد عرضی. مثل نماز عصر آخر وقت دیگه فرد دیگه هم نداره، نه طولی داره در زمان و نه در عرضی به اعتبار مکان و اینها. لم تکن له افراد طولیه، مثلا اول وقت افراد طولی داره ولا عرضیه، فردهای متعدد داشته باشه. کما اذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف الا من الاتيان بصلاه واحده، یک نماز بیشتر نیست و دار الامر. از اون طرف هم دار الامر بین الاتیان بها آریان لباس نجس داره، یا باید آری باشه ستر نباشه، یا با ستر باشه لکن اون نجسه، لباس نجس. و بین صلات فی ثوب المتنجس، بین این دوتا دوران هم بشه. ول حکم فی هو تخییر بلا شبهتن ولا اشکال، بلا شبهتن به اشکال نمیشن، لا تکرار میشه، بلا شبهتن ولا اشکال. در اینجا به مخیره، دلش میخواد آریان نماز بکنه آخر وقته، دلش هم میخواد که با صوب نجس. بله، اذ الموافقت القطعیه متعذرتون، چون موافقت قطعی متعذره، چون نمیتونه در هر دو که، ولی مخالف، چون یک نماز بیشتر نمیتونه، دو تا نماز یکی توی این یکی تو اون نمیتونه. ولی مخالفت القطعیه به ترک صلات رأسا، اصلا نماز نخونه غیر و جائزت، یقینا یقینا این هم درست نیست. فلم تبر الا الموافقت الاحتمالیه الحاصله به کل واحد من الامرین و هازا واضح. این مطلبیست که ایشان فرمودن در صورت اولا. اما تا عرض کردم مسئله فقهیست، باید توی فقه بررسی بشه. نکته‌ای که ایشون تا اینجا مطرح فرمودن نکته اصولی نیست، اصلا نکته های اصولی رو باید با نکته فقهی فرق بگذاره، نکاتش فقهی. این که ایشان در اینجا فرمودن که مخالفت، یعنی ظاهرش دیگه نمیدونم، ولی علم عند الله این تخییر رو هم تخییر، یعنی چون در بحث دوران ام بین اقل و اکثر هست، ظاهرن به مستوای اصل عملی است. ما این رو توضیح دادیم، البته ایشون توضیح اینطور نفرمود، در این توضیح رو ما عرض کردیم. به طور کلی طبق عادهی که ما داریم، غیر از حالا خیلی مطلبی که ایشون فهمید، یه مدار مطالب جهات دیگر هم توسعه میدیم که روشن بشه. عرض کردیم تأخیر اصولا سه قسمه، یکی تأخیر واقعی که در لسان دلیل بیاد، مثل خصال کفاره بنابر مشهور بنشیه که مخیر از انسان بین اونها. دوم تأخیر ظاهری، که این تأخیر ظاهری خیلی طولانی صحبت کردیم، هم مرحوم نایمی داشتن هم مرحوم استاد داشتن، مثال زدن بین تأخیر بین دو خبری که متساوی باشن، تأخیر بین دو فتوا. در بحث امارات اونجا بحث تأخیر رو مطرح کردن. عرض کردیم ظاهری یعنی هر جایی که مسئله حجیت مطرحه، اصطلاح ظاهری مرادشون اینه، هر جایی که حجیت باشه بگی این حجت، اونم حجت، شما تأخیر ظاهری پیدا میکنه. این توضیحاتش گذشت و اشکالم زیاد دیگه توضیح دادیم. عرض کردیم تأخیر اینم مواردی رو که اینا جزو حجج گرفتن، تأخیر ظاهری در اونها خیلی روشن نیست در بین خبرین، چون اصلا قائل به حجیت نشدیم، اونجای تأخیر نیست، چون حجیت رو قبول نکردیم، اونجای تعبدی. در بین فتوی این قبول کردیم، گفتیم حق این است که تأخیر در اونجا من. در بین قاضی این عرض کردیم اگر نظام اسلامی باشه اونجا هم تأخیر معنا، چون حاکم دو تا قاضی نمیذاره که شما مخیر بشین، یکی میگذاره میگه شما باید به این قاضی مراجعه کنید. اونجا هم چون نظام حاکمه اون تأخیر رو برمی‌داره و تعارض رو برمی‌داره. این خیال نفرمه در اون زمان ماست، در همون زمان قدیم به این صورت بود. وقتی میرفت مثلا دو نفر اختلاف داشتن پیش یه قاضی یه چیز میگفت، میرفتن پیش یه قاضی یه چیز دیگه میگفت، قاضی ها میبردن پیش فقها، این فقیه یه چیز میگفت، بالاخره قصه میبردن پیش خود خلیفه، پیش امیرالمومنین میبردن، پیش خلیفه، حالا خلیفه عقلش تا کجا میرسید الله اعلم، یک چیزی هم اون میگفت، قرار از ختم قصه رو اون اعلام میکرد. همین قضایا از جواد داره، پیش چیز بردن، معتزم بردن و الی آخره. قرازم این الان هم زمان ما همینطوره، وقتی میشه ببینم دیوان عالی نمیدونم تمیز فلان، قرار حلش میکنن. این که تأخیر بین دوتا قاضی مطرح نداره. سوم، حالا من همیشه میخوام بگم چون گذشت دیگه، تأخیر بین دوتا قیمت گذاری، یکی بگه خونه 10 میلیون، یکی بگه خانه 12، اینم معنا نداره. عرض کردیم صحیحش در هم فتوای علمای ما هم سیره اوغلا جمع تأخیر نیست، 10 و 12 رو با هم جمع میکنن معدلش میشه 11، هر دو رو قبول میکنن. پس این مطلب که تأخیر ظاهری در موارد امارات روشن شد، که من الان اجمالا از که دیگه مفصلا گفتیم، تأخیر ظاهری رو در مثل فتوا قبول کردیم، در مثل خبر که ناینی آورده بود قبول نکردیم و حالا مجرا دیگه بحثی که اونجا گذاشت تکرار نکن. این دو تا تأخیر. سومی تأخیر به مستوای عقل اصل عملی، تأخیر برون اصل عملی، و این توضیحش گذشت. البته مرحوم استاد مفصل‌تر صحبت کرد، ما مختصر گفتیم که بحث رو به هم پیچیدیم و اون در دوران هم بین محظورینه. البته اونم مخالف داره، خود ناینی مثلا مخالفه، ایشون میگه اگه دوران بین محظورین شد تخییر معنا نداره، اونجا لابدیت عقلی است. بالاخره مثلا توی دفترش نگاه میکنه نذر کرده مثلا ساعت 11 توی حرم باشه یا نباشه، خود خودش میتونه بخونه. دوران هم بین اینکه ساعت 11 تو حرم باشه یا ساعت 11 تو حرم نباشه، و بالاخره این دوران بین محظورین دیگه، یا هست یا نیست دیگه، تکمیلاً یکی از این تو خارج نیست. لذا اونجا هم مرحوم ناینی معارض بود، ایشون میفهمه اونجا تخییر معنا نداره، بالاخره تکمیلاً انجام میده نمیده، معنا داره که بگیم تخییر. ما اونجا رو تخییر قبول کردیم، البته عرض کردم ادعی از علما مخالفن. اونجا رو به عنوان اصل عملی، چون اصل عملی پیش ما ابداع نفس، نفس ابداع میکنه. حالا این چه فایده داره با اینکه من تکمیناً احد و هما رو انجام میدم؟ خب برای آرامش بیشتری ایجاد میکنه، همین مقدار کافیه. من بالاخره چون نمیدونم فعلا مخیر، ولو واقعا تکمیناً هم مخیره، احتیاج به اصل عملی نداره، لکن با این حالت ابداع میکنه. و این تخییری که استاد در اینجا میفهمه، یا ناینی، مرام ناینی هم همینه فهمه، این تخییر کدوم یکیه؟ واقعی که نیست که، نسلی که نیست. نمیدونم حالا مراد مرحوم استاد این تخییر ظاهرش، چون ایشون که موافقت قطعیه نمیشه، مخالفت قطعیه هم که نمیشه، ظاهرش اصل عملیه، ظاهرش، ظاهر این تخییری که ایشون فرمودن باید اصل عملی باشه. و اگر مراد ایشان این باشه، نمیدونم، من عرض میکنم چون ایشون تصریح نکردن به این تسلیس اقسام تخییر رو توضیح بدن، اینی که من عرض میکنم استظهار بنده است، حدس بنده است، حدسن حالا درست یا نه تخییر منه. خب اما این خیلی عجیب از ایشان، چرا؟ چون در اینجا قطعا مخالفت قطعیه، حتی احتمالا موافقت قطعیه ممکن باشه، از نماز نخونه، بذاره خارج نماز با لباس پاک بکنه، قضا بکنه، فوقتش مصلحت وقت فوت میشه. این غیر از اون دوران هم بین محظورینه، روشن شد؟ اینی که ایشون میفرماید که اذن موافقت و قطعیه متعذر راسته، چون یه نماز که بیشتر نمیتونه بخونه، و مخالفت و قطعیه به ترک صلات رأسن، این رأسن نیست، قضاءنه. نمیدونه ایشون ظاهرا رأسن با اداءن جابجا گرفته، و مخالفت و قطعیه به ترک صلات رأسن، رأسن نیست، نمیخونه، میذاره وقت خارج میشه نماز با لباس پاک میخونه، لباس میشوره با لباس پاک میخونه.
فرض گرفته که شورا مثلا اجازه نمیده
کی با؟
مثلا
خود این لاتوسک و ساعت با حال که ثابت نشون، کی با بینا؟ خب فرض بیره صحیحه، فوقش هم حالا فرض که عمدن مخالفت کرد، قضا که درسته که، قضا باطله، نماز نخون قضاش باطله، پس این چی مخالفت قطعی رأسن به ترک صلات رأسن؟ ترک صلات رأسن نیست، به ترک صلات اداهنه، واضحه؟ فکر میکنم واضحه. این که میگه بله مخالفت قطعی، بله مخالفت قطعی به ترک اصلا نماز نخونه درسته، اما در بحث ما اصلا که نیست.
مخالفت
فقهایی
که میگن مثلا ترک صلات رأسن، منظور همون تو وقتشه، اگر
نه خب که قضا رأسن که تو وقت بشه میگن، که اداهن بشه میگن قضا هم، فسو عمدن نخون، فسو عمدن، اسیانن، خب بعد قضا میکنه، مخالفت قطعیه نداره توش که. ولی مخالفت قطعیه به ترک صلات رأسن غیر جائزت یقینن، اولا از صلات لا تترک به حال ثابت نشد، چند دفعه ما صحبت کردیم، سندشو گفتیم، بطلبشو گفتیم، دیگه تکرار تیم خود بکنیم، لا تترک و صلات به حال ثابت نشد. حتی عده از بزرگان ما معتقدن اگر آخر زیغ وقت بود و آب هم داشت لکن تیمم نکنه، وضو بگیره لکن خارجا قضا بکنه، داریم ما این فتوا رو، اصلا فتوا داریم که اگر آخر وقت بود، این که به خاطر زیغ وقت تیمم بکنه ثابت نیست، آخر وقت بود تیمم وضو بگیره یا غسل بکنه، نمازش خارجا قضا بکنه، کامل بکنه. نه درسته، قبول دارم، اینو باید اینجور محاسبه بکنن، این چیزی که مثلا اینجا ستره، اینجا مشکل ستره، باید نگاه بکنن اگه دوران امر شد بین ستر و بین وقت کدوم مقدمه. لذا من گفتم فقهیه، اون نکته که من گفتم فقهیه الان برای تو روشه شد، ولی اگر ما در آوردیم که ستر در اینجا مقدمه همین فتوا که نه، خب شما میدونین که اگه بخواد با تیمم نماز بخونه طهارت هست، طهارت ترابیه، بی طهارتی نیست با تیمم بخواد نماز بخونه. گفتن با تیمم نماز بخونه ولو آب داره، چون آخر وقته. همونجا هم قائل داریم نه وضو بگیره یا غسل بکنه، فقط قاعدت ما فی الباب وقت خارج میشه، خب نماز قضا بخونه با طهارت مایی بخونه، با این که اونجا بین طهارت اینه ماییه و ترابیه. البته فتوای مشهور به زیق وقت اینه، لکن اون قولم داریم، این که مخالفت قطعیه به ترک صلات رأسن. بله، همون نکته‌ای که من اول بحث عرض کردم و اون بحث مراجعه ادله است، از مجموعه مراجعه ادله در بیاریم که آیا مصلحت ستر مقدمه یا مصلحت وقت مقدمه. پس این بحث رأسن نیست، بفرمایید در اینجا ایشون باید طبق ادله مصلحت وقت مراعات بکنه، اون وقت بین این دوتا میمونه، یا آریان یا معصوب المتنجس، اون وقت باید بگیم مخیره بینه تا به تعبیر ایشون. و اگر این تخییر رو ما قبول بکنیم، این در حقیقت اصل عملی هم نیست ها، این در حقیقت این است که ما از ادلهی که میگه در باب ستر، مثلا ادلهی که میگه ستر باید طاهر باشه یا ادلهی که اصل ستره، این دوتا هر دو اطلاق ندارن، ابهام دارن، به قول آین چیز مقدمات حکمت جاری نمیشه، هر دوشون مثلا چیز دارن، اهمال دارن، چون این دلیلم اهمال داره اون دلیلم اهمال داره، لذا به این جهت میشه به این دوتا دلیل تمسک کرد، مشکل نداره. اون نکته فنیش اینه، و الا اگر ما از شواهد در آوردیم که اصل تستر مقدم است بر طهارتش، خب باید با همون صبح متنجس بکنیم. لذا من از اول عرض کردم مسئله فقهی است، اصلا مسئله اصولی نیست. این نحوه طرح بحث که مرحوم استاد فرمودن، این مقدار فقهی نیست، فقهی اصولی نیست، طبق شواهد. پس این راه بحث این نیست که ایشون فرمودن تخییر، نه راه بحث این است، یک ملاحظه مصلحت وقت باید بکنیم با ستر، روشن شد؟ اگر معلوم میشه که ستر و تستر اهم از وقته، ولو وقت در حدیث مبارک جزء فرائض نماز گرفته شده، لکن با مجموع، چون از که این قاعده فریضه و سنت قابل تخصیصه، اینجور نیست که ثابت مطلق باشه. خب از شواهد اگر در مثل این که بعضی قائلا طهارت ماییه بر وقت مقدمه، با اینکه طهارت ترابی هم طهارته، طهارت ماییه مقدمه، بگذار خارج وقت با وضو نماز بکنه، با غسل نماز بکنه. یعنی چی؟ یعنی طهارت ماییه مقدمه، به عبارت اخرى طهارت ماییه مقدمه. اینجا هم اگر معلوم شد که ستر مقدمه، اگر ستر مقدمه و طهارت ستر، بگذار خارج وقت اون لباسش بشوره. حالا بگه اگه خارج وقت طول کشه، دو روز، خود دو روزم طول بکشه، برم دو روز طول بکشه لباسش بشوره، با لباس پاک نمازش قضا بکنه. یه دفعه میگید نه مثلا فقها اینو نگفتن، اون بحث دیگریست، از که من بحث فقهی میشه، یک ضابطه اصولی نداره. بله، مرحوم ناینی و عجیبم است از استاد، کاش استاد اونو مطرح کرد. مرحوم ناینی این بحث رو از یک زاویه دیگه مطرح کنه، اون زاویه اصولی است. البته اصولی حالا آمیخته با فلسفه، فلسفه با حکمت، با معقول مثلا. و حاصلش اینه که اگر دوران امر شد بین صلات عاریاً و صلات مستوراً لکن به نجس سترن، طبیعتاً سترن به نجس مقدمه، طبیعتاً کار به نص هم نداریم، کار به بحث فقهی هم نداریم. چرا؟ چون یه بحثی داریم که اجزاء علت که ستاست، مقتضی و شرط و مانع، یک ترتیبی بین خود اجزاء علت هست، اولش مقتضی است، بعد شرط، بعد عدم المانع، کما که در ناحیه عدم هم همینطوره. اگه جایی رسید من اینو باز دو مرتبه اونجا توضیح میدم، نمیخوام. وقت چون یک ترتیبی بین اجزاء علت هست و جز یعنی مثل ستر، مثلا جز نماز یا حمد قلوب الله، جز خودش طبیعتاً برمیگرده به مسئله مقتضی، پس مراعات جز چون به حسب رتبه مقدمه اولاست بر مراعات شرط. حالا فیزیالا اون مطلب تو فلسفه ثابت باشه نباشه، بعد خود ناینی هم ردش میکنه، میگه حالا به اصطلاح این بحث اون ترتیبی که در اجزاء علت هست هیچ ربطی به بحث تزاحم نداره. ما الان داریم بحث تزاحم رو میکنیم، درست هم هست، ربطی به بحث اعتبارات نداره. اگر اینجور باشه، اون وقت دوران امر بین این که سطر مراعات شده شرطش نیست، یا اصلا سطر کلن مراعات نشده، این مراعات سطر اولاست. یعنی به عبارت اخرى ما یه قاعده و اصولی اینجا بدیم، اگر دوران امر شد بین فقد جزء و فقد شرط، فقد شرط اولاست، یعنی ما بدون شرط انجام بدیم، چون جزء در رتبه مقدم است بر شرط. این میشه بحث اصولی، یعنی اصولی به این معنی، این اصولی که ریشهش معقوله، مثلا از پقل معقول گرفته. و الا خود این مقداری که مرحوم استاد مطرح کردن، این مقدار بحث اصولی نیست، اون میشه یک ضابطه کلی. هر جا عمل مردد شد بین این که ترک جز بشه یا ترک شرط، بحثا بهتر است که شما ترک شرط بکنید نه ترک جز، چون جز به حسب قاعده رتبهش رتبه مقتضیه، و مقتضی در اون اجزاء علت رتبتا مقدمه بر شرطه، و هر دو مقدمه بر عدم المانع. اول باید مقتضی باشه، پس آتش باشه، شرطش هم این باشه که مثلا نزدیکش باشه، اینا که شد بعد عدم المانعه که مثلا رتبت هم نمانه. من با مثال مثال معروف در بین اجزاء علت یک نوع ترتیب هست. پس اگر دوران امر شد بین فقد جزء و فقد شرط، فقد شرط اولاست، یعنی شما نماز بی شرط، عمل رو بی شرط انجام بدین، جزء رو انجام بدین، به خاطر اینکه جزء در رتبه اجزاء علت به اصطلاح به منزله مقتضی است، اون وقت مقدم است بر شرط و عدم المانع. از کدام حال این بحث تو خودش تو معقول ثابت باشه نباشه که ربطی به ما نحنفی نداره، تو ناینی ارده بحث از آنسان ربطی به ما نحنفی نداره، بحث به این جهت نیست، یا به تعبیر ناینی بحثی به تزاحم نداره. پس بنابراین این مطلبی رو که مرحوم استاد فرمودن، این نحوه کار که تخیره، این اصولا درست نیست. اصلا اولا بحث فقهیست، ما باید ادله ستر نگاه بکنیم، دو ادله طهارت ستر نگاه بکنیم، راهش اینه، سه ادله وقت نگاه بکنیم. اگر معلوم شد که ساتریت در حال نماز ولو جزء سننه، بر وقت ولو جزء فرائض مقدمه، پس بنابراین صبر بکنه، در خارج وقت نماز رو درست حسابی بخونه، نماز با سات نه آریان بخونه نه صبح متنجس بخونه، در خارج وقت قضا بکنه، با صبح طاهر نمازش بخونه. اگر دقیق فهم، این برمیگرده به فقه، به استظهاری که به فقه داریم و فتاوایی که داریم. با قطع نظر از او، اگر شواهد ثابت نشد، یعنی به قول آیون دلیل صفر و طهارت صفر هر دو اهمال داشتن، اینجا تخییر تخییریست به حسب استناد به دلیل، کیفیت جمع به این تخییر، یک تخییریست که از ناحیه جمع آمده. حالا میشه این تخییر اسمشه تخییر ظاهری گذاشت، نه اینکه یک نصی آمده که شما مخیری. ما اینجا به حکم عقل میگیم این شرط و اون شرط هر دو علی حد سواء، تو یکیشو بتونی ترک بکنی، یا این شرط رو ترک کن یا اون رو انجام بده، اگر ثابت شد که مصلحت وقت مقدمه، و الا اگر ثابت نشد که مصلحت وقت مقدمه، اون وقت اصولا حتی میتونیم بگیم مخیر بین سه چیزه، یا آریان یا متنجس یا خارج وقت معصوب تاره. پس این برمیگرده به بحث فقهی، همونطور که اول بحث من اشاره کردم، این برمیگرده به بحث فقهی و نتیجه نهاییش اونجا مشخص میشه، تو این بحث اصولی که ایشون فرمودن جایگاهی نداره. مسئله دوم، ما اذا کانت الوقایع متعدده و ان لم یکن للواجب افراد طولیه ولا عرضیه، لكن وقایع متکرر کدوم یکی، کما اذا دار الان بین کونشه شرطا فی الصوم یا مانعا یا ما حالا چی و حیث و ان المکلف به که خود صوم باشه متعددون فالحکم و فیه هو تخییر الابتدایی. البته اینجا چون در ناحیه زمانه بعضی این بحثی میکنن که تخییر استمراری باشه، مثلا یک روز با اون شرط انجام بده، یک روز بدون مانع با اونی که دیگه انجام بده، مخیر باشه هر روز، که بالاخره بعد از دو روز دنیا این صومه باطل یا اونی که باطله چون دو. اما ایشون میفهم نه، این تخییر ابتداییه، همه اول مخیر هست دیگه تا آخر باید همون کار انجام بده. فلهو ان یختار الفعل فی جمیع الایام او یختار ترک مثلا در جمعی ایام یا فعل یا ترک، ولا یجوز له ان یأتی بهی فی یومن و یترکو فی یومن آخر لکونه موجبن للمخالفت القطعیه. البته این موجب مخالفت قطعیه تعجب از ایشون، فرض کرده وقایع متعدده هستن موجب مخالفت قطعیه نمیشه. توضیحش اجمالا خدمتون عرض کنم، در باب ماه رمضان دو احتمال اساسی هست، حالا اگه مورد ایشون ماه رمضان باشه. یک احتمال این که کل ماه رمضان تکلیف واحده، کل ماه، لذا هست، البته در بین فقهای ما ندارم، از این فقهای کسری اهل سنت که اگر مثلا 5 روز ماه رمضان سفر رفت، بقیه هم سفر بره، سفر رو برای کل ماه زده. فمن شهد منکم شهره، اگر ماه رو حاضر بود روزه بگیره، اگر در ماه 5 روز سفر رفت، بقیه شب افطار بکنه. ما رو 5 روز سفر، اینا رو عمل وحدانی تو نیت هم اگه دیدیم تو رساله که اول ماه نیت بکنه برای کل ماه، اون که میگه نیت بکنه برای کل ماه چون عمل وحدانی گرفت. اما اگر ما عمل وحدانی نگرفتیم، هر کدوم رو هر روز یک عمل گرفتیم، اصلا ربطی هم بقیه ماه نداره. هر روزی مثل صوم 60 یوم، مثل کفاره، صوم کفاره اینطور دیگه، هر روز برای خودش عملی، حالت مجموعی نداره. حالا مگر حالت اولش یک ماه یه روز از ماه دوم. اگر اینطور شد، حق اینه که طبق قاعده این که ایشون مخالفت قطعیه اونجایی که عمل کلن یکی باشه. بله، وقت تقدم ان العقل یحکم به قبها ولو کانت تدریجی، این مطلب قبول کردید، یعنی عقل در باب تنجیز علم اجمالی زمان نگاه نمی کنه، خود اون عنوان نگاه میکنه، حالا یکی زمان جلوی که عقل، اون تأثیر نداره، اون صورتی رو که در نفس میخواد ابداع بکنه اونه. این درسته، این مطلب ایشان درست، اما این صد انطباقش بر ما نحنفی معلوم نیست، چون اگه هر روز تکلیف باشه، امروز هم تخییره، فردا هم تخییره، پس فردا هم فهم میکنه، مخالفت قطعی هم پیدا نمیشه، چون هر روز تکلیف خودشه. این که ایشون گه یلزم من مخالفت قطعیه، این روشن نیست. پس این که ایشون فردن تخییر ابتدایی، این البته این هم باید در فقه بررسی بشه، اما در فقه در این مثال صوم که ایشون زدن امر واضحی نیست. المسألت و سالسه ما اذا کان الواجب واحدن لا افراد طولیه به حیث یکون مکلف متمکن من الاحتیاط و تحصیل العلم بالموافقت بالاتیان بالواجب معاهد شیء مرتن و بدونه اخرى. مثلا همین مثالی که الان زدیم، اول وقته، لباس نجس داره، هم میتونه آریان نماز بخونه، هم میتونه با نجس متنجس، میدونی تکلیفش یکیه، طبق قاعده باید دو تا نماز بخونه، یکی آریانه که محصوب متنجس، یا تکلیفش اینه یا اونه. انصافش اینه که مرحوم ناینی هم احتیاط فرمودن، استادم احتیاط، درست هم هست، انصافا از موارد احتیاط اینجا. بعد فرمودن که ظاهر شیخ الانصاری قدس رو ابتناء هذه المساله على النزاع في دران هم بین، بله البته من نشد مراجعه کنم، آقای خودشون مراجعه به رسائل بکنم. ظاهر عبارت ناینی اینه که شیخ انصاری در آخر عبارتش از قبیل دوران هم بین اقل و اکثر قرار داده، لکن اینجا دوران هم بین اقل و اکثر نیست، مرحوم ناینی هم بیشتر، آقای خوبی هم مفصل نوشته، احتیاج به این تفصیل نداره. انصافش اینجا دوران هم بین متباینه اینه، نه اقل و اکثر. اگر میدونه وظیفه‌ش که از این دو نمازه، یا آریان یا فی ثوب متنجس، خب هر دو رو باید بخونه، یک بار آریان بخونه، یک بار فی ثوب متنجس، اینجا بحث اقل و اکثر نیست. مثلا اقلش اینه که به اصطلاح آریان بخونه، اکثرش اینه که فی ثوب متنجس، وقت بگیم براءت جاری میشه، نه انصافا بار جاری نمیشه براءت، انصافا صدر و عرفی همونطور که مرحوم ناینی هم فرمودن و استاد، اینجا متباینه اینه، نه اقل و اکثر. بله، البته مرحوم استاد ظاهر شیخ انصار عباد شیخ اردن اجمالا بعد همه ولیکن تحقیق وجوب الاحتیاط ولی اتیان بالواجب مع هذا الشیء. بعد ایشون فرمودن تحقیق این است و مأمور به هو طبیعی و له افراد طولی الی آخری. این به جای حدود یک صفحه ایشون مطلب فرمودن، به جای یک صفحه بفرمایید در همون جور، ولیکن تحقیق ان المقام دوران الان بین المتباینین لا بین الاقل و الاکثر، که مثلا اکثرش این است که با ساتر بخونه متنجس، اقلش بدون ساتر. بله فالمکلف متوکل من الموافقه الى اخره. دیگه حالا من آقای مراجعه بکن دیگه احتیاج بخوندن ما نده. ارف المقام بعد از 5-6 ساعت لنا علم اجمالی به اعتبار شیء فی المأمور به غایت الامر انا لا ندری. بله الى اخره. خب بجای این حرف همون که عرض کردم و حرفی که ناینی فرمودن مختصر میگفتم بجای این تطویل به ذهن ما نیاد. بابا موقع نحنوی از قبران دبین قبیل دبران هم بین متباینینه، هر دو رو باید انجام بده، اقل اکثر هم نیست. بله فکیف یقاسو. بله و من العجیب ان الشیخ قدس رو التزم به وجوب الاحتیاط عند دوران ام بین الخصر و تمام مع انه داخل تحت کبرا هذه المساله. شیخ در دوران ام بین قصر و تمام گفته باید احتیاط بکنه، هم قصر بکنه هم تمام. ایشون میگه خب اینا از همین جاست دیگه، از ما نحن فیه، چون این دو رکعت نماز که میدونه باید بخونه، نمیدونه بعد از دو رکعت سلام باید حتما بده، میشه دو رکعت، یا حتما سلام نده که بعد ادامه بده شه چهار رکعت. ایشون میگه و من صغریات الا ان رکعت الثالث و الرابعه امرهما دائما بین الجزئیه و المانعیه کما هو واضح و ان شئت قلت ان التسلیم. الان من البته دومی رو گفتم، اولی هم هست. تسلیم فرکت ثانیه علا تقدیر وجوب القصر جز اون للواجب. البته تسلیم معنی جز باشه، حالا دیگه بحثا فقهیه وارد بحث نمیشه. و علا تقدیر وجوب تمام مانع اون ان صحه و مبطل للصلات. اگه چهار تا باشه تسلیم مبطل نمازه. مرحوم استاد میفرمه عجیب بشه. البته این مطلب از استاد هم عجیبه، اشکال استاد. اولا مرحوم شیخ نظرش اینه که قصر و اتمام از قبیل متباینه من اقل و اکثر نیسته. درسته که دو رکعته که چهار رکعته، درسته، اما دو رکعت حد داره، چهار رکعت حد داره. وقتی به حده شد این اصلا از اقل و اکثر نیست. و اینی که ایشون میفرماد این مرجع نزاع به اینه که تسلیم سلام یا جز است یا مانع است. ببینید دقت بکنید، ما عرض کردیم، من فقط همین نکته فنی ایشان رو متعرض، ما عرض کردیم در مباحث اعتباری وقتی یک نزاع رو مطرح میکنید لوازمش رو مطرح نکنه. این خیلی نکته مهم. وقتی میگین دوران هم بین دو رکعت یا چهار رکعتی بین قصر و تمام، بگید یعنی اگر قصر باشه اون سلام واجبه، اگر قصر نباشه سلام مانعه. این یعنی تو اعتباریات میاد، این نکته فنی است، از نکاتی است که کم بهش برخورد میکنید. این رو نباید معنا بکنید، اصلا نباید اینجور معنا بکنید. اعتباریات اینج، اصلا طبیعت اعتباریات اینجور نیستن. بگید مرجع اون نزاع به اینه. مرجع نداره، خود نزاع خودشه. خوب دقت بکنید نکته فنی رو. مرحوم البته این هست، شاید هم تو ذهن استاد بوده، مثلا یک بحثی است در بحث صلات مسافر، حالا اگر در فقه ملاحظه بفرمایید، خلاصش اینه که ما اصالت و تمام داریم یا نداریم. یعنی اگر در یک مثلی که کسی بره چهار فصل افقاد برگرده، آیا قاعده ای داریم که اصل در نماز تمامه الا ما ثبت انها قصرون؟ این اصطلاح اسمش اساس و تمام. آیا ما یک قاعده ای داریم به نام اصلی، داریم اصل لفظی به نام اصالت و تمام، که هر نمازی که شک شد که قصر یا تمام بگیم اصالت و تمام؟ مرحوم استاد قائله، حالا شاید تو زمان نه نداری برایت نداری، مرحوم استاد قائلن به اصالت و تمام، دقیق میفهمه که اگر جایی شک شد به اصالت و تمام، احتمالا شاید تو ذهنشون هم این بوده اینجا. ولیکن ما در محل خودش در بحث صلات مسافر عرض کردیم که اصالت و تمام ثابت نیست، دو تا ماهیت متباینن. اصولا اینجور نبوده که مثلا پیغمبر گفت کل صلات اربع رکعات الا فلان، نه هم چیزی نیست، اصلا هم چیزی ما نداریم. یک دلیل لفظی که کل صلات تامه الا اون صلات با این خصوصیات، ما هم چه حرفی نداریم.
بلا وقتی کسی در یه جای مقیمه بالاخره فرض اینه که تکلیفش چهار
رکعت روایت آمده،
همین که فرمودی حق سرو نشون میده که اصل در اینه که کامل باشه.
تقصرو کی گفته؟ فلیس علیکم جنان تقصرو من از صلاح. البته ما خودمون اون روایت در باب صلات مسافر نمیدونیم، خلافاً للمشهور. قدمای اصحاب هم نمیدونستن، مخصوصاً بغدادی ها. زمان مرحوم صدوق ایشون قائل شد، اصحاب ما هم فی ما بعد من دون توجه به مطلب رفتن دنبال صدو به حیوان. از جای نادریه که افتادن دنبال صدو ملتفت نشدن که روایتش تمام نیست. به هر حال اون هم ادامه دلالت نمیکنه. مضافه اینکه اون یه مشکلات دیگه داره که اگه بخوام شرط دیگه وقتم خودش خارج شدیم هم دو سه دقیقه دیگه خیلی خارج میشه. الان کیف ماکان حق در مقام این است که مرحوم شیخ قصر و تمام رو متباینه این میدونه و حق هم همینه. قصر و تمام متباینه بلا؟
میگم مکلف ابتدا که بخوام نماز تمام
از کجا حالا فرض کن ابتدا بلوغش در سفر بود باز قصر بخونه اول تکلیفش مسافر مریض بود
ارز
کردم دارم خب خودم گفتم ایشون از سعی میکنن استفاده کنن اساس و تمام رو ثابت نیست اساس و تمام لذا اگر اساس تمام ثابت نشد قاعده همینه که باید احتیاط بکنه. اگر اساس تمام ثابت بود برمیگشت به اساس تمام چون دلیل لفظی میشد دیگه. فرض ما اینه که ما اساس تمام نداریم الان عرض کردم خب و فرضم اینه که دو رکعت و چهار رکعت چون ما عرض کردیم اون اقل و اکثر مهم نیست که این دو و چهاره هر کدوم عنوان دارن حد دارن و این که این مرجعش به اینه این مرجع به درد بحث نمیخوره در بحث اعتبارات مرجع حساب نمیکنه. قصر یک ماهیت اعتباری تمام هم یکی چون واضح نیست باید احتیاط بکنه. قصر و تمام از متباینه اینه اما این غیر از مسئله نماز آریان و نماز معصوب المتنجس این دوتو با هم خیلی فهم میکنن. شیخ انصاری میخواد بگه اونجا از متباینه نیست. این که صبح باشه ساتر باشه ولی متنجس ثابت نیست از ساتر برای اجاره میشه تو حرف شیخ هم اونجا هم قبول نمیشه. انصافا مشکله انصافا خیلی مشکله. اما این که آقای خوبی میبینن عجیب نه این خیلی عجیب نیست. شیخ قصر و تمام رو از متباینه گرفته. مرحوم اینا نمیگه تمام اینا از متباینه اینا این که چه عجیبی داره چه نقطه تعجب کجا تعجب روشن شد. مرحوم شیخ قصر و تمام رو متباینه گرفته. این که درست خدای خویم که موافقه که قصر و تمام متباینه در اینجا که موافقه آینانی فقط اینا میگن که چرا شیخ در اینجا بقیه رو این مرجع رو شیخ قبول نکرده. این مرجع او الا این مرجع در اعتبارات قانونی بحث مرجع این نزاع مرجعش به نزاع دیگری خود و نزاع رو حساب میکنه اصل نزاع رو حساب میکنه این که مرجعش به چیز دیگه نیست. پس این مطلبی که ایشون فرمودن برمیگرده به متباینه انصافا درسته و باید احتیاط کرد. صلی الله علی محمد. فردا هم ان شاء الله شرایط تمسک به اصول ان شاء الله.